همچنان پیرو شما هستیم، ما همچنان مقلد شما هستیم، ما همچنان راه شما را ادامه می دهیم. ما نمی گذاریم میراث بلند شما جمهوری اسلامی ایران، این نظام مقدس، دچار مشکل شود. همونطور که شما از وجب به وجب خاک ایران دفاع کردی و نگذاشتی علارغم تهاجم قدرت‌های جهانی به کشور ما، یک وجب از خاک کشور ما در اشغال دشمن بماند، ما وفادار به کشورمان، به ایرانمان، به سرزمینمان، به منافع ملیمون خواهیم ماند. اماما، به تو تبریک میگوییم، به روح بلند تو، به خاطر انقلابت، به خاطر حرکت عظیمت، به خاطر عزتی که برای ما به ارمغان آوردی، به خاطر استقلالی که برای ما به ارمغان آوردی. در کشور ما یک نفر به ناروا بر مردم فرمان میراند و او هم همیشه فرمان بردار یک استعمارگر بزرگ به نام آمریکا بود. امروز دیگر فرمان در اختیار ملت ایران است. امروز این مردم ایرانند که کشور را اداره می کنند. این مردم ایرانند که با رأی خود همه مسئولین را در سمت مسئولیت خودشان تعیین و مشخص می کنند. ما راه تو را که راه اخلاق بود، راه همبستگی بود، راه مقاومت و ایستادگی بود، ادامه خواهیم داد. پرچم را تو بر دوش خلف صالح خود گذاشتی، ما هم پشت سر این پرچمدار حرکت خواهیم کرد. تبریک به ملت ایران، به روح بلند همه شهیدانمان، به خانواده های عزیز شهدا، به همه ملت های مسلمان به خاطر 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی. تبریک به بیت معظم حضرت امام، تبریک به یادگارش حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان ارجمند رادیو ایران، آنچه شنیدید سخنان رئیس محترم جمهور در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. با شما همراهیم در ادامه برنامه خانه و خانواده. امروز از شما پرسیدیم که کدوم شهر، روستا یا منطقه از ایران رو دوست دارید ببینید و هنوز ندیدید. فرصت دارید تا ساعت 10 در این باره با ما صحبت بکنید. 2020 486 2020 5009، تلفن های ما 3900، شماره پیامکمون. پیام های بازرگانی رو بشنویم، برگردیم.
خاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین،
این همون طعمی که میخواستی،
ایریکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایریکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایریکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایریکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایریکا، هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایریکا،
ایریکا، تونه ماهی فلفلی ایریکا. صنایع چاپ و بسته‌بندی آفام زرین نقش، تولید کننده انواع لفاف‌های بسته‌بندی چند لایه، مقوای لیوان و لفاف‌های کاغذی با پوشش پلیمر، تولید لفاف بسته‌بندی کره با آخرین تکنولوژی روز دنیا، تولید لیوان کالیپو، درهای آلومینیومی و لیبل های شیرین. www.afamprint.com آفام زرین نقش.
سقفی برای امنیت، خانه
جان پناهی برای آرامش،
خانواده لحظه هایی برای گفتن،
فرصتی برای خوب شنیدن. در
رادیو ایران
شنبه تا چهارشنبه،
خانه و
خانواده،
جمع خانوادگیتون پر از صمیمیت و دلتون سرشار از آرامش انشاءالله. اگه احساسمون این باشه که سالمند شدن و پیری همراه با بیماری و ناتوانی، اگه دیدگاهمون این باشه که افراد وقتی بازنشسته میشن کاراییشون رو از دست میدن، خب این یعنی سالمندی رو ناخوشایند دیدن، در حالی که فرهنگ ما ایرانیان سالمندی رو همراه با خردمندی، فرزانگی و کمال میدونه. لازمه که حواسمون به حفظ توانمندی در دوره سالمندی باشه. در این بخش گفتگوی همکارم خانم نجفی رو میشنوید با آقای دکتر محمودی، پزشک متخصص طب سالمندی.
به نام خدا. سلام. در بخش گفتگوی کارشناسی امروز برنامه خانه و خانواده میزبان آقای دکتر محمد محمودی، متخصص طب سالمندان هستیم و در مورد زمین خوردن سالمندان صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر محمودی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتم.
آقای دکتر محمودی، تعریف سقوط و میزان شیوع اون در سالمندان چقدره و چیه؟
سقوط یکی از مباحثی است که خیلی کم بهش پرداخته میشه. سقوط در سالمندان با سقوط در جوان خیلی متفاوت. در جوان وقتی اصطلاح سقوط به کار برده میشه اینه که از یک ارتفاع خیلی بلندی فرد به پایین پرت میشه، ولی در سالمندی تغییر در ارتفاع در واقع مرکز ثقل فرده. معمولا در سالمنده سقوط در سطح اتفاق میفته، یعنی فرد داره در حالت نرمال داره راه میره و میخوره روی سطح زمین، یا اینکه توی رخت خواب غلط میزنه از رخت خوابش میفته روی زمین، این هم سقوط محسوب میشه، و یا اینکه فرد حتی نشسته ولی چون تعادل نشستن نداره یا در لحظه تعادل نشستنش از دست میره میفته روی زمین، اون هم سقوط محسوب میشه تو سالمنده. خیلی شیوع بالایی داره. یه چیزی هولوش 30-40% سالمندان در سال دچار سقوط میشن. حالا در مراکز نگهداری، خانه سالمندان یا بیمارستان ها این میزان سقوط تا حتی 60% هم میرسه. 10-15% این سقوط ها باعث عوارض بسیار جدی میشن، مثل شکستگی لگن ممکن ایجاد بشه، شکستگی استخوان ران و شکستگی مچ دست، و در نتیجه وابسته میشه به افراد دیگه برای تامین نیازهای اولیه خودش. و یکی از بزرگترین تبعاتی که سقوط داره ترس از سقوط مجدده، که فرد باعث میشه کمتر حرکت کنه، کمتر جابجا بشه، خودش رو در موقعیت‌های خطرساز قرار نده و در نهایت منجر میشه به اینکه بدون اینکه اتفاق خاصی برای فرد افتاده باشه زمینگیر بشه. خیلی جالبه براتون بگم به ازای هر روز بستری یک فرد سالمند و بی حرکتی اون، 3% از توانایی و فانکشن فرد کاهش پیدا می‌کنه، یک عدد خیلی بزرگه. یعنی یک فرد سالمند اگر که یه چیزی نزدیک 1.5 بستری باشه، 100% توانایی حرکتی خودش رو از دست میده. حالا شما فکر بکنید فرد دچار شکستگی لگن شده، باید بره تو استراحت مطلق و بعد ما باید سریع اینو البته سرپاش بکنیم که بتونه حرکت بکنه. قطعا نیاز به کاردرمانی داره. کاردرمانی یکی از مباحثی است که متاسفانه خیلی توجه نمیشه بهش. کاردرمان ها میان و فیزیوتراپی، خب شما مستلزم این هستید که به مرکز فیزیوتراپی مراجعه بکنید. کاردرمان میاد و خونه و محل زندگی رو بهینه میکنه برای یک فردی که در واقع حالا دچار سقوط شده و یا اینکه در ریسک افتادن قرار داره، میاد خونه رو بهینه میکنه براش که این احتمال به حداقل برسه.
هر سالمندی که سقوط داشت، حالا به فرض اینکه از روی صندلی افتاد یا از روی تخت خواب خودش افتاد، حتما باید به پزشک مراجعه بکنه؟
ببینید، ما یه سری عوامل خطر داریم برای سقوط. خود سن بالا به دلیل مشکلاتی که در واقع توی کاهش تعادل، کاهش بینایی، کاهش قدرت عضلانی، کاهش تراکم استخوان، کاهش قوای شناختی ایجاد میکنه، یکی از عوامل خطره. مصرف داروهایی که به نوعی روی شناخت مؤثره، مخصوصا داروهایی که به وفور توی سالمندان استفاده میشه برای خواب، مثل آلپرازولام، دیازپام، کلوناسپام، تنها زندگی کردن. تنها زندگی کردن خودش یک ریس فاکتور خیلی بزرگ برای سقوطه. و یا داشتن یک سری بیماری‌های زمینه‌ای مثل سکته مغزی، اختلال حرکتی، مثلا فردی که پارکینسون داره، افسردگی، سرگیجه، آرتروز، مرض قند، مشکلات شدید کلیوی، مصرف بیش از 4 دارو در روز، اینها همش به نوعی باعث میشه که ما احتمال سقوطمون بالا بره. هر فرد سالمنده بالای 60 ساله که بیش از 1 سقوط در سال گذشته داشته باشه حتما باید بررسی بشه. و اگر فردی هم اختلال تعادل داره و این بیماری های همزمان یا این مواردی که به عنوان ریس فاکتور من عرض کردم خدمتتون رو همزمان داره، حتما باید از لحاظ پیشگیری از سقوط در واقع بررسی بشه.
اشاره داشتین به پیشگیری، راهای پیشگیری از سقوط رو ممکنه بفرمایید؟
چون یه قسمت بزرگی از سقوط دلایلش مرتبط میشه با اینکه فرد فقر بینایی داره. برای مثال ممکنه که فرد آب سیاه داشته باشه، آب مروارید داشته باشه، خب باید به چشم پزشک مراجعه کنه و این عیوب رو برطرف بکنه. و یا افراد مسن معمولا بعضیاشون از عینک‌های دو کانونی استفاده میکنن، باید حتما این عینک‌های دو کانونی تبدیل بشه به عینک تک کانونی. قطع کردن یک سری از داروها، مثل همون داروهایی که مخصوصا گفتم برای خواب استفاده میشه، داروهای آرام بخش، داروهایی که در واقع ضد افسردگی هستن، داروهای ضد جنون، این 3 دارو به وفور استفاده میشه در سالمندان. کم بوده ویتامین دی خودش به صورت مستقل میتونه باعث افتادن بشه و بسیار تو قوای شناختی هم تاثیر داره. ما متاسفانه از لحاظ ویتامین دی فقر زیادی داریم، حتی تو جوانهامون، تو سالمندان که جای خودشو داره. و توصیه هم اینه که سالمندان بالای 60 سال به صورت منظم ماهانه 1 از قرص‌های ویتامین دی که به صورت سافت شل هست، کپسول‌های نرم زرد رنگی هست، 50,000 واحدی، ماهی 1 رو استفاده بکن.
ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر محمد محمودی، متخصص طب سالمندان.
موج اف ام، رادیو ایران، خانه و خانواده،
خانه،
سایبان مهربانی،
خانواده،
باغ آرامش و احساس،
خانه و خانواده،
بهشت زمینی ماست.
امروز از شما پرسیدم که کجاهای ایران رو دوست دارید ببینید و هنوز موفق نشدید. یکی از دوستان سارا خانم خدابخش از عراق گفته صبحتون بخیر و شادی، من عاشق طبیعت سرسبز یاسوجم. سارا جان نگفتی که دیدی یاسوجو یا نه؟ با سلام، من دوست دارم برم شیراز و همدان رو ببینم. حسین از مشهد مقدس، وحید سهرابی از نهاوند گفته که متشکر، کلی انرژی مثبت دادم به من، سپاسگزارم از شما آقا وحید سهرابی، خدا قوت میگم به شما. گفتن اما در مورد موضوع برنامه‌تون باید بگم که من عاشق تبریز و کلاردشتم که هنوز موفق به رفتن اونجا نشدم. حسین عبیزاده از تهران گفته من خیلی دوست دارم سومسترا رو ببینم از نزدیک، هنوزم نتونستم برم اونجا رو ببینم. شهر مشهد رو دوست دارم ببینم، هنوز نرفتم. محمد هادی چیانی از شیراز، انشالله قسمتتون بشه. محمد رضا از لاهیجان گفته که دوست دارم اردبیل رو ببینم. دوست دیگری گفته من دوست دارم برم کردستان رو ببینم ولی هنوز قسمت نشده. 917-242 راست میگه، منم خیلی دوست دارم ببینم. آقای حمید امینی هم گفتن که من خیلی دوست دارم برم مشهد، به خصوص دخترم خیلی دوست داره. انشالله که قسمتتون میشه. خدادادی از گناباد گفته سلام به همه، من دوست دارم منطقه غرب و مرکز ایران رو که نرفتم ببینم چون در شرق زندگی میکنیم. انشالله که شما هم بتونید برید. به هر حال ما تعطیلات نوروز رو هم پیش رو داریم، از همین حالا میشه برنامه ریزی کرد، یه سفر خانوادگی خیلی خیلی خوب. خیلی جاهایی هست که واقعا ندیدیم و حیفه که نبینیم، این همه زیبایی داره این مملکت زیبا.
خانه و خانواده،
صدایی از جنس زندگی و مهر. رادیو ایران،
رادیو ایران.
خب بخش اقتصادی یکی از اون بخش‌های همیشگی برنامه خانه و خانواده است که ما سعی می‌کنیم نکاتی رو درباره اقتصاد خانواده خدمت شما بگیم. به نظر شما از چه موقع و چطور میشه بچه‌ها رو با مفاهیم مالی و پول و پس‌انداز آشنا کرد؟ در بخش اقتصادی چند نکته بشنوید.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
یه محفل دوستانه، یه همدلی اقتصادی،
یه انگیزه ای شدن که حتما از اونها خرید
کنم. من به خاطر این مشتری مداری کنم
اینجا پس می خرید.
حرفای زندگیشان را مردانه می چرخونن.
تجمعونی که بتونه
بالاتر یه
قیمتش
پولدار شدن خیلی از آدم ها توی یه شبه.
خب مگه میشه با جیب خالی ولی یه خونه تاخت بشینی؟
سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیزم. رولا سلیمانی هستم، مدرس موفقیت کودکان. یکی از مهارت‌های مهم در موفقیت کودکان آموزش مفاهیم مالی و مفاهیم پول هست. در خصوص پول توی مقاطع سنی مختلف به فرزندانمون آموزش‌های متناسب با سنش بخوایم بدیم. از حدود 3 سالگی به بعد ما میتونیم آموزش‌های مالی رو شروع بکنیم و از آموزش‌های خود این که اصلا پول حالا چی هست، پول کاغذی با سکه چه فرق می‌کنه، هر کدوم مثلا چه ارزشی دارن، ارزش کدوم بیشتره، ارزش کدوم کمتره، اینها رو به فرزندانمون آموزش بدیم و ارزش کالاها رو بهش آموزش بدیم و بگیم که مثلا برای کالاهای با ارزش‌تر پولهایی که ارزش بیشتری داره رو داریم مثلا پرداخت میکنیم. خب یک سری از موارد و مهارت‌ها در خصوص خود پول هست، یعنی اینکه بچه‌های کوچیک اصلا پول رو بشناسن، بدونن مفهومی به اسم پول وجود داره که در ازای کاری که ما انجام میدیم ابتدا یک پولی دریافت میشه. چون خیلی ها این بخش رو مشکل دارن، یعنی اصلا میرن مثلا مغازه، حالا بابا اصلا پول نقدی هم شاید همراهش نباشه، به پول نقد نمیده، کارت میکشه و اصلا نمیدونه چی هست. مثلا یه کارتی پیش بابا اینو میزنه، اونجا 4 تا دکمه میزنه، رمزو میزنه و هرچی که دوست داریم جنس برمیداریم میایم. خب این رو متوجه بشه که این اصلا چی هست و چجوری داره شارژ میشه، یه عددی مشخصی داره، یه مقدار پولی توی این میاد، هر ماه یه مقداری داره مثلا و هر ماه ما مثلا اون مقادیر رو داریم به چه شکل‌های خرج می‌کنیم. اینها همه رو باید فرزندان ما آروم آروم متوجه بشن. اما مفاهیم اولی از همین سکه و اسکناس شروع میشه، با بچه‌ها اینها رو تمرین می‌کنیم، کار می‌کنیم. پسنداز رو بهشون آموزش میدیم، تشویقشون میکنیم به پسنداز کردن. از پولی که به خودشون میخوایم بدیم پسنداز میکنیم. یه مشکلی که بحث پسنداز داره این هستش که ما جداگونه به بچه ها خودمون جدا میکنیم. میگیم مثلا خب این پول رو ببر بنداز توی قلکت پسنداز کن و این پولم مثلا میدیم برای خرج کردنش. یعنی خودمون داریم یه پولی رو میدیم برای قلک، یه پولی هم داریم میدیم برای خرج کردن. اینطور نباید باشه. ما یک پول معینی رو به فرزندمون میدیم و باید بهش آموزش بدیم که از همون پول معین یه بخشیش رو باید خودش پسنداز بکنه، خودش نگه داره و یک سری چیزهایی رو که بچه‌ها میخوان رو خودشون باید با پول خودشون تهیه بکنن و بگیم که این جزء برنامه ما نیست که ما برای تو هزینه بکنیم. داریم، میتونیم خرج بکنیم، بلدیم خرج بکنیم، میتونیم سری بخریم، میتونیم به بچه‌مون مثلا نذاریم عذاب بکشه که اونو نداره. حالا جملاتی که خیلی جالبه پدر مادر میگن، ولی قرار نیست این کارا رو بکنیم. قراره بهش آموزش بدیم، قراره بهش صبر کردن رو بهش آموزش بدیم، صبر در رسیدن به خواسته ها رو بهش آموزش بدیم، قراره پس انداز کردن رو بهش آموزش بدیم، قراره این که اصلا برنامه‌ریزی بکنه برای یک خواسته، یک سری کارهایی رو بعد انجام بده که یه بخشی از این کارهایی که بعد انجام بده خود پس انداز کردن. اینها همه رو فرزندان ما آموزش ببینن، یاد بگیرن. و اگر الان تو سنین کودکی و از پدر و مادرش و با چیزای کوچیک یاد نگیرن، یه خورده که بزرگتر میشن، نوجوان میشن، جوان میشن، تو چیزای بزرگتر ضررهای خیلی بزرگتر میدن. و اونجاست که پدر و مادرهای خیلی زیادی که نوجوان دارن، جوان دارن، شکوه‌های خیلی زیادی میکنن از اینکه بچه‌هاشون ولخرجن، نمیتونن پول پس انداز کنن، قدر پول رو نمیدونن، ارزشش رو نمیدونن و هر چیز دیگه. خب کسی بهش یاد نداده، کسی آموزش نداده، کسی در اونها اینا رو نهادینه نکره. اینه که همه اینها رو به فرزندانمون یاد بدیم.
بخش دوم گفتگوی کارشناسی برنامه درباره زمین خوردن سالمندان، علل، پیامد و راه‌های پیشگیری رو بشنویم.
در بخش دوم گفتگوی کارشناسی برنامه خانه و خانواده همچنان در خدمت آقای دکتر محمد محمودی متخصص طب سالمندان هستیم و گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم در مورد سقوط یا همون زمین خوردن سالمندان. آقای دکتر محمودی، اگر سالمندی در خانه داریم ما چه کار میتونیم انجام بدیم که مراقبت بیشتری داشته باشیم از سالمندمون که زمین نخوره و این سقوط براش اتفاق نیفته؟
شاید اینجایی که یک سالمند ممکنه زمین بخوره تو منزل خودشه و جاهای شایع اون هم جاهاییه که به نوعی لیزه، سوره، حمام، دستشوییه و توی آشپزخانه است. خب بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که از کاردرمان استفاده بکنیم. به منزل فرد مراجعه میکنن، منزل رو بهینه سازی میکنن برای زندگی کردن یک فرد سالمند. بهتره که ارتفاع پله‌ها کم باشه چون سالمندان گام‌های بلند نمیتونن بردارن. حتما اگر منزل توالت فرنگی نداره، برای منزل توالت فرنگی تعبیه بکنیم و در محل‌هایی که احتمال سر خوردن زیاده، مثل کنار دوش، کنار دستشویی، توی آشپزخانه و توی راه‌پله‌ها، دستگیره نصب بکنیم که فرد بتونه دستشو به اونا بگیره و زمین نخوره. از فرش‌هایی که قطر زیادی دارن تا اونجایی که امکان داره استفاده نکنیم، به خاطر اینکه فرد پاش گیر می‌کنه به اونا می‌خوره زمین. خونه نباید شلوغ باشه. برای مثال سعی کنیم از تلفن بی سیم استفاده بکنیم که سیم داشته باشه، سیم سرایی وسط خونه نیافتاده باشه. اگه فرزند کوچیک توی خونه هست، اسباب بازیاشو حتما از روی سطح زمین جمع بکنیم، به خاطر اینکه فرد ممکنه نبینه پاشو بذاره روی اونها، درد بگیره پاش و اختلال تعادل پیدا کنه، بخوره زمین. داشتن پاپوش مناسب، چه کفش مناسب برای توی خونه، چه دمپایی مناسب برای توی حمام، چه کفش مناسب برای بیرون از خونه. دمپایی ابری برای حمام اصلا توصیه نمیشه. دمپایی های پلاستیکی باید بشه که چسبندگی خوبی به سطح سرامیک داشته باشه. برای توی منزل ترجیحاً از پاپوش هایی که جلوش بسته شده است استفاده بکنیم و برای بیرون از منزل سعی کنیم از کفش هایی که کفی کفش ارتفاع خیلی بلند یا سطح تختی دارن استفاده نشه. سعی کنیم کفی کفش کفی سفتی باشه و یه پاشنه در حد 2.5 سانتی متر حتما داشته باشه. ارتفاع صندلی ها بین 45 تا 52 سانتی متر باشه که فرد نخواد و موقع نشستن مجبور نشه خودش رو رها کنه روی صندلی ها، موقعی که میخواد پاشه خیلی فشار بیاره رو خودش. ارتفاع تخت خیلی مهمه. بعضی از تخت ها خیلی کوتاهن و فرد وقتی که میخواد بشینه مجبوره باز خودش رو بندازه توی تختش. ارتفاع تخت به اضافه تشک هلوش 45 سانتی متر باشه و روشنایی منزل و راه پله. یکی از کلیدهای اساسی در واقع کارهایی که ما میتونیم برای سالمندمون بکنیم اینه که پله‌ها روشنایی مناسب داشته باشن و مسیر رختخواب تا دستشویی توی شب‌های چراغ خواب داشته باشه. لبه های پله ها رو بهتره که با یک نوار چسب رنگی مشخص بکنیم. معمولا سقوط تو پله اول و پله آخر اتفاق میفته که فرد لبه پله رو نمیبینه. لبه های پله رو به راحتی میتونیم با یک نوار چسب رنگی که به لبه پله میزنیم واسه سالمندمون قابل تفکیک بکنیم از هم دیگه.
آقای دکتر محمودی، این کارهایی بود که ما برای سالمندان میتونیم انجام بدیم. خود سالمندان برای پیشگیری از سقوط چه کارهایی میتونن برای خودشون انجام بدن؟
سالمندهای ایرانی متاسفانه علاقه چندانی به استفاده از وسایل کمک حرکتی ندارن. برای مثال خیلی علاقه به استفاده کردن از عصا، واکر و بقیه وسایل کمک حرکتی ندارن. باید بهشون آموزش داده بشه که اینها خیلی پیشگیری میکنه از سقوطشون. فرد اگر زانوی راستش مشکل داره و میخواد عصا استفاده کنه، خودش میره عصا میگیره، ارتفاع عصا مناسب نیست، کوتاه‌تر یا بلندتر از حدی هست که باید باشه و عصا رو میگیره توی دست راستش، چون فکر میکنه پای راستش مشکل داره. در صورتی که اگه فرد پای راستش آسیب دیده، باید عصا تو دست چپ گرفته بشه. یه سری تمرینات ورزشی هم فرد میتونه انجام بده، باید حداقل 3 جلسه تو هفته باشه، از شدت متوسط شروع بکنه، کم کم هم زمان تمرینات ورزشی هم پیچیدگی و شدتشون رو زیاد بکنه. تمرینات خیلی ساده است، بر اساس اینکه فرد چقدر توانایی داره تنظیم میشه. برای یک فرد نرمال ایستادن به صورت فندق شکن، پاشنه یک پا رو بذاره جلوی پنجه های یک پای دیگه و به همین حالت بیسته، بعد که یه خورده پیشرفت کرد به حالت فندق شکن راه بره، راه رفتن روی پاشنه پا، راه رفتن روی نوک پا، عقب عقب رفتن، به پهلو رفتن، چرخیدن، بالا رفتن از پله ها، خم شدن و برداشتن از یه شیئی از سطح پایین‌تر از سطح کمر، ولی نه از روی زمین، چون معمولا سالمندامون دچار مشکلات دردهای کمر و زانو هستن و تشدید میکنه، از صندلی پا شدن و نشستن و خود راه رفتن. و باید دقت داشته باشن که تمام این تمرینات مخصوصا تو مراحل اولیش حتما باید در کنار یک ناظر و مراقب باشه تا از افتادن اونها پیشگیری بکنه.
ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر محمد محمودی، متخصص طب سالمندان، و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده.
خب، درباره این که کجاها رو دوست دارید ببینید و هنوز موفق نشدید در ایران با ما صحبت کردید. علی عفت دوست گفته که از آستانه اشرفیه، گفته من خیلی دوست دارم اصفهان رو ببینم، تا به حالم از کنار این شهر رد شدم ولی ندیدمش. امیدوارم برنامه ریزی کنید و بتونید حتما این شهر زیبا رو ببینید. تخت جمشید شیراز رو میخواستم ببینم که فرصتش متاسفانه هنوز پیش نیومده، آقای محسن مشکانی از تهران گفتن.
بنده سید روح الله موسوی از شهر قزوین. در شهر قزوین، در شمال شهر قزوین، یه دریاچه‌ای به نام دریاچه ایوان وجود دارد که بنده تا به حال نتونستم برای تفریح اونجا بروم. با تشکر.
آقا صادق گفته خیلی دوست دارم باغ بلقیس در کهگیلویه و بوی رحمت رو ببینم.
شهر ایران خوبن، شهرام دوها خوبن، ولی من دو تا شهر، یکی بوشهر یکی تبریز نرفتم تا حالا، خیلی خوشم این دو شهر. همه شهرها خوبن، این دو شهر مخصوصا تبریز که کلان شهره نرفتم، همه کلان شهر رفتم، خیلی دوست دارم برم اونجا، مخصوصا مردمش خیلی خوبه. سلامات از احوال.
از یزد گفتن خرم شهر عشق منه، آقای عبدالرسول غزلاوی، و حتما تو برنامه‌شون هست که به خرم شهر هم سر بزنن. سلام، من دوست دارم جزیره کیش و آبشارهای لرستان رو ببینم. با تشکر. قاسمی از دیار عرفان، زادگاه شیخ فرقان، شهر شاهرود. علی رستگار 74 ساله از البرز گفته خیلی وقت دلم میخواد که انشالله تا زنده هستم دریاچه زریبار مریوان رو ببینم. منم شنیدم که خیلی زیباست، خیلی میگن زیباست. یکی دیگه از دوستان گفتن که شیراز و اصفهان و یزد رو دوست دارم ببینم. 935-499 دوست دارم شهر یزد و کاشان و کرمان رو که ندیدم قسمت بشو ببینم. از تونکابون منیژه وکیل. ارادتمند همه شما عزیزانی هستیم که از شنبه تا چهارشنبه مهمان خانم و خانواده هستید. پایان هفته نیکی داشته باشید. کنار اعضای خانواده خیلی بهتون خوش بگذره. خدا حافظ.